دوره‌ای یه چنین تجربه‌ای دارم، تجربه کار کردن در منطقه‌ای که حالا نمی‌تونم اسمش رو منطقه محروم بذارم، ولی منطقه‌ای که یک مقدار دور افتاده تر هستند و من خودم اهل کرمان هستم، با بندرعباس و با هرمزگان آشنایی داشتم. اون موقع بیشتر به واسطه یک آگهی بود که دانشگاه هرمزگان داده بود و من به دلیل علاقه‌ای که داشتم به اون منطقه و به اون ناحیه رفتم و حدود 10 سال من اونجا بودم. یه 5 سالش همچنان که دانشجوی دکتری بودم اونجا همکاری هم می‌کردم، به دلیل اینکه به هر حال هیئت علمی اونجا به نسبت اون موقع تعدادشون کمتر بود و نیاز بود که یک نفر باشون همکاری بشه. و بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم هم 5 سال اونجا کار کردم.
بله بسیار بسیار عالی. به عنوان یک سوال که خب شما اسامی درخشانی رو نام بردین که از محضرشون استفاده کردین، چه خاطره یو میتونین برای ما و علاقمندان ادبیات بگین؟ خب هر کدوم از این نام ها انقدر بلند هستن و انقدر شیرین که من خودم به عنوان یک دانش آموخته رشته ادبیات فارسی هر کدوم این اسما رو میشنوم هم کلی ذوق میکنم، هم کلی کتاب به ذهنم میارن، هم کلی فرهنگ، انگار با کوههای بزرگی دارم مواجه میشم. شما کدوم بخش تاثیر عمیقی رو شما گذاشته به عنوان وقتی که شاگرد بودین و اکنون که خودتون استاد هستین؟ البته
خواهش میکنم، والا درست میفرمایید، همه اینها به گفته شما آدم های تکرار نشدنی و آدم های بزرگی بودن در زمان خودشون. منتها چیزی که همواره دوست بختیار به من میگفتن در جامعه امروز که اطلاعات اینقدر در دسترس همه هست، چیزی که استادان بزرگ رو از دیگران متمایز میکنه منش اونهاست. و واقعا همین بود، یعنی منش این استادان ممکنه علمشون در کتاب ها و در مقاله های اینها اومده باشه، اما منش اونها چیزیست که از برخورد مستقیم باهاشون میبینیم. حالا از بین همه اینها چیزی که الان به ذهن من اومد، مرحوم آقای دکتر سید جعفر شهیدی زمانی که استاد ما بودن، ایشون در لغتنامه ده خدا نه این ساختمان جدید، در ساختمان قدیم ما شاگردی میکردیم و صبحای چهارشنبه میرفتیم خدمت ایشون و درس میگرفتیم، اینطوری هم نبود که با یک ترم خوندن از ما امتحان بگیرن. ما باید 3 ترم یا 4 ترم هر چهارشنبه سر کلاس ایشون حاضر می شدیم و بعد ایشون از ما یک امتحان شفاهی می گرفتن. زمانی که دیگه موعد امتحان شفاهی ما رسید، من و یکی از دوستان باید می رفتیم امتحان دادیم. یک روز برفی بود، یعنی در واقع ما اول باید روز چهارشنبه با ایشون قرار می زاشتیم و به ایشون اطلاع می دادیم که کی و چه ساعتی می آیم و هماهنگ می کردیم. روز 5 شنبه که میخواستیم بریم امتحان بدیم، برف بسیار شدیدی باریده بود و من اون موقع در کوی دانشگاه تهران بودم در امیرآباد و بعد این فاصله رو طی میکردم و همکلاس من هم که با من باید امتحان میداد، اونها هم بعد از پونک تشریف میآوردن میشد. ما با همی صحبتی کردیم که آیا توی این برف آقای دکتر شهیدی تشریف میارن، میتونن؟ با توجه به اینکه به هر حال ایشون همون موقع هم که سال 82 اینا بود سنشون یه مقدار بالا بود. بعد من حالا هیچ کردیم، خلاصه من تلفن کردم خونه آقای دکتر شهیدی، تلفنشون روی پیغامگیر بود، پیغام گذاشتم برای ایشون و واقعا نمیدونستم ایشون که از آن منزل نیستن تشریف بودن لغتنامه یا نه. و آخرش با اون خانم با هم قرار گذاشتیم که بریم. خب نهایتش اینه که ما میریم و آقای دکتر نیستن، بهتر از این که برعکسش اتفاق بیفته. ما رفتیم، حالا با اون ترافیکی که موقع برف و یخبندون به وجود میاد و با اون مسائلی که حالا فکر کنید قضیه هم مال سال 82 که خیلی از این امکاناتی که امروز هست مثل موبایل و اینا اون موقع یا نبود یا خیلی کم در دسترس بود، با این ترافیک مثلا زمانی که من رسیدم حوالی ساعت 10 دقیقه به 10 بود و وقتی که رسیدم دیدم اون همکلاس من زودتر رسیده و داره امتحان میده و دکتر شهیدی هم اومده بودن. بعد که من اومدم برای امتحان، آخری دکتر به من گفتم من از ساعت 8 اینجا منتظر شما. من بسیار شرمنده شدم و قضیه رو براشون توضیح دادم. بعد با تعجب به من نگاه کردن و گفتن خب مگه ممکنه من به خاطر این برف برای شما، برای امتحان شما نیام؟ ما که با هم صحبت کرده بودیم. اینقدر من یک فاصله نسلی اونجا احساس کردم که واقعا ما داریم، یعنی در واقع نسلی داره این دنیا رو ترک میکنه که این حد تا این حد متعهده به پیمانش و تا این حد کارش براش اهمیت داره.
و من اینجا از این صحبت شما یه نکتهی بگیرم و خودم شرمنده شدم که ما اکنون به عنوان معلم در کلاس‌های آنلاین در خونه میشینیم، بازم به موقع نمیرسیم به کلاس و دانشجویان و دانش آموزانمون هم همینطور، یعنی هیچ گونه تعهدی نسبت به هم و زمانمون نداریم. خانم دکتر بسیار سپاسگزار هستم، خیلی یاد کرده خوبی کردید، امیدوارم بتونم در برنامه حتما به طور حضوری در خدمت شما باشیم و از محضر شما استفاده بکنیم.
خواهش میکنم، شب شما و بیننده شنوندگان عزیزتون هم بخیر باشه. خیلی ممنونم از شما.
سپاسگزار هستم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
سلامت باشین. خدا
سر زلف سخن
ایرانیان فرهنگمند، با از پارسی تا فارسی در خدمت شما هستیم از رادیو گفتگو. خب همونطور که شنیدین بخش تا سر زلف سخن هستش و جناب دکتر مهدی محمدی همچنان در استودیو هستن همراه ما. جناب دکتر محمدی درود مجدد و دوباره خدمت شما و در خدمت شما هستیم. به هر حال این بحث تخصصی شما و حوزه شما هستش.
مجدداً به نام خدای زبان آفرین تشکر میکنم و امیدوارم که حالا شنوندگان عزیزم خیلی خسته نشن از اینکه مطالب بنده رو و این صدای یک نواخت رو میخوان بشنون، اما سعی میکنم از قسمت‌های شیرین ادبیات انشالله مطالبی را عرض بکنم که این یک نواختی و تکراری بودن بنده را به واسطه همین مطالب شیرین ادبیات انشالله تحمل بکنم.
نه اینطور که می‌فرمایید نیستش البته، ولی خب ما مشتاقیم به شنیدن این موضوع.
تشکر میکنم از خانم دکترم، خیلی تشکر میکنم ما رو بردن به فضای دانشگاه تهران و استادان عظیم و شأن و قدر دانشگاه تهران و اون فضای عرض بکنم که بی نظیر دانشگاه تهران. من یک روز خدمت مرحوم آقای دکتر محمد حسین محمدی بودم، دانشجوی دانشگاه تهران، اون روزهای آخر عمرشون هم بود. خب من این افتخار داشتم که ایشون استاد مشاور مقطع فوق لیسانس من بودن. بعد یه خورده ناراحت بود از شرایط و اوضاع اینا. من گفتم آقای دکتر شما همین که تو این فضا هستین، تو دانشگاه تهران و از پنجره اتاق نگاه میکنین، جایی که بهار قدم زده، جایی که مثلا ده خدا قدم زده، جایی که این بزرگان قدم زدن و امروز هم خودتون بالاخره آدم های بزرگی هستین، من به شما قبطه میخورم که در همچین جایی هستین. در صورت هم روح اون بزرگان فرهنگ و ادب ما شاد و همین که انشالله خدا بزرگانه که همکنون در این دانشگاه هستند و فرهنگ و ادب ما ازشون استفاده میکنه انشالله برقرار و مستدام باشن
انشالله.
آقای دکتر، ما همونجور که تو بخش قبلی عرض کردم، به این واسطه که من در جلسه قبل در مورد شاطر عباس صبوحی صحبت کردم و گفتم که در دوران مشروطه، که دوران خیلی عجیب و غریبی است برای فرهنگ و تاریخ و ادبیات فارسی، همچین شاعری بود، و گفتم بد نیست که دوباره مروری بکنیم، هم بالاخره بازیابی میشه این اطلاعات ما و ممکنه که شنوندگانی هم خیلی اطلاعات نداشته باشن بخوایم در این زمینه مطالبی رو عرض بکنیم. و هر جور که تو قسمت قبلی عرض کردیم، ادبیات یک متغیری است که تحت تاثیر عوامل اجتماعی قرار میگیره و عوامل بله. سیاسی، همان گونه که بزرگان ما مثلا مرحوم دکتر صفا وقتی میخواد کتاب تاریخ ادبیات رو بنویسه تقسیم بندی هاش رو بر اساس مقاطع زمانی و روی کار آمدن حکومت های مختلف مینویسه، از ورود اسلام و بعد سامانیان و غزنویان و اینا بله. تقسیم بندی میکنه، یا ملک و شعرا بهار وقتی کتاب سبک‌شناسی رو مینویسه ایشون هم بر اساس زمان تقسیم بندی میکنه. این به این دلیل هست که شرایط سیاسی و اجتماعی در تغییر سبک ها و شیوه های نویسندگی و سرایندگی شعر فارسی بسیار مؤثر بوده. یکی از اون دورانی که خیلی بر ادبیات ما تأثیر گذاشته و شیوه نویسندگان و سرایندگان ما رو تحت تأثیر قرار داده دوره مشروطه هست.
بله.
اما من میخوام برگردم به قبل از دوره مشروطه. ما میدونیم که فکر میکنم 1211 آقا محمد خان از دنیا میره، چون بله. فرزندی نداشته، فتحعلی شاه به عنوان پادشاه ایران معرفی میشه و خب اون مشکلی که روس‌ها واسه ایران پیش میارن، جنگ‌های متعددی که بین ایران و روس انجام میشه و قسمت‌های متعددی از ایران جدا میشه، عباس میرزا نایب السلطنه به همراه قائم مقام به این فکر میافتن که چرا ما از سایر کشورها و مخصوصا کشورهای اروپایی شاید عقب‌تر هستیم و چرا تمدنی که اونها دارن رو ما الان نداریم، بعد ما هم مثل اونها به سمت مدرنیته بریم. این میشه که یه عده رو میفرستن به اروپا برای تحصیل، به لندن میرن و تو مقاطع مختلف و رشته‌های مختلف تحصیل میکنن، برمیگردن میان ایران، بعد چاپخونه وارد ایران میکنن، صنعت چاپ گسترش پیدا میکنه، روزنامه نگاری و مطبوعات گسترش پیدا میکنه، بعد با ظهور یه چهره‌ای مثل امیرکبیر دانشگاه در ایران ساخته میشه، حالا به عنوان دارالفنون یا مدرسه میگفتن، استادان خارجی میان، ایرانی ها میان خارج تحصیل میکنن، اونها میان میشن استادان، عرض بکنم که دانشگاه و دارالفنون. اما به دلیل همون مشکلاتی که تو جنگ با روسیه داشتن و فقری که بعدا مردم ایران بعد از جنگ روسیه باش مواجه شدن، یک عده از ایرانی ها به دلیل فقر اقتصادی شدید مجبور میشن که ایران رو ترک بکنن، به کشورهای مختلف میرن، از جمله جاهایی که میرن مثلا به قفقاز میرن
من.
یا عرض بکنم که به کلکته هند میرن، عرض بکنم به استانبول میرن، یک عده به هند که عرض کردم کلکته، یک عده به مصر میرن قاهره، یک عده هم میرن به انگلستان و لندن، اونجا برای کار ابتداعا میرن. اما اونجا یواش یواش میشه کانون تجمع روشنفکران ایرانی
بله.
که به دلیل اون حکومتی که در ایران برقرار بود، مخصوصا 50 سال حکومت ناصرالدین شاه که در این 50 سال چندین برابر این 50 سال رو ایران را از تمدن دنیا عقب انداخت، و به تعبیر دکتر زرینکوب در دوره قاجار ما شاهدین هستیم که قاجار ایران رو به عنوان یک ملک اجاره‌ای می‌دیدند و تا اونجایی که می‌شده برای جیب خودشون باید فعالیت می‌کردن و جیب خودشون رو پر می‌کردن. مردم در فقر خیلی شدید زندگی می‌کردن، با دنیای روز و امکانات روز و تمدن روز و تکنولوژی‌های روز که در سایر کشورها مخصوصا در اروپا بود آشنایی نداشتن، و این باعث شدش که خصوصا کسانی که از ایران خارج شدن و کشورهای متمدن رو دیدن به این فکر بیافتن که شاید علت این که ما فضای کشورمون به این صورت هست این هستش که نوع حکومت حکومت خوبی نیست،
یعنی
حکومت پادشاهی دیگه در کشورهای دیگه نیست، به این شکل به دنبال این بودن که حکومت مشروطه در ایران برپا کنن. توی این دوران خیلی از روشنفکران و مبارزین اقدام به مبارزه با حکومت قاجار کردن، خیلی حرف زیادی هم نمی‌زدن، البته به نظر امروز ما اونها دنبال آزادی بودن.
بله.
وقتی ما میگیم آزادی منظورمون مفهوم مثلا یه چیز شبیه واژه دموکراسیه امروز هست، اونا میخواستن که خودشون حکومت رو انتخاب بکنن، قوانین رو بتونن خودشون وضع بکنن، چون معمولا به این صورت بود که اعلیحضرت همایون هر تصمیمی میگرفت اون تصمیم میشد قانون و اون تصمیم باید اجرا میشد، حالا چه این به نفع مردم باشه چه به زیان مردم باشه، یا اعلیحضرت همایون در چه وضعیتی باشند که این تصمیم رو میگیرن یا با چه شرایطی این تصمیم رو میگیرن. خلاصه از مواردی که این روشنفکران ما دنبال این بودن که نسبت بهش انتقاد میکردن، اصلا این که بتونن انتقاد بکنن، یعنی انتقاد کردن و حق خودشون میدونستن و متاسفانه حکومت قاجار این فرصت رو به مردم نمیداد. پس اون فقری که در ایران حاکم بود، مشکلات سیاسی که در ایران حاکم بود، دیکتاتوری که در ایران حاکم بود، قفلت از دنیایی که بین حاکمان ایرانی برقرار بود، اینها همه دست به دست هم داد تا یک عده از روشنفکرانی که به دنبال تغییر وضعیت بودن و داخل ایران رو مناسب نمی‌دیدن از ایران مهاجرت بکنند، عرض کنم در ابتدا برای کار و بعدش هم عرض بکنم که به عنوان کانون‌های روشنفکری. این روشنفکران کم کم زمینه تحول در ادب فارسی رو هم به وجود آوردن. ببینید در زمان فتح‌علی‌شاه طبق معمول متاسفانه پادشاهان ما این کار رو کردن، حالا میخواست شاید از زیر یوغ روسها خارج بشه، رفت به سمت از سه تا ابرقدرتی که در اون زمان بودن، یعنی بین روسیه، انگلستان و فرانسه، رفت به دامان فرانسه و به دنبال ایجاد رابطه با ناپلئون بود. ببینین از متنی که اون از اون دوره باقی مونده، مثلا یه نامه‌ای هستش که از جناب فتح‌علی‌شاه برای ناصرالدین شاه، ببخشید، برای ناپلئون نوشته شده و متن این نامه رو میرزا عبدالوهاب نشاط، شاعر معروف، نوشته. من قسمت‌های از این نامه رو می‌خونم، ببینیم که نویسندگان ما با چه زبانی می‌نوشتن، حالا زبانی که قرار ترجمه بشه، یعنی این متن رو که خب طبیعتاً حالا فارسی بلد نمی، بعد تبدیل میشه به زبان فرانسه، و حالا من گاهی اوقات فکر میکنم اون مترجم چه سختی کشته که اینو بخواد ترجمه بکنه. اینجوری نامه رو می‌نویسه که بعد از شکر و منت خداوندی، پادشاه مکرم، خسرو معظم، خدیو اکرم، امپراتور اعظم، مالک ممالک فرانسه و ایتالیا، روانش شاد و جهانش بر مراد باد. حالا فرض کنیم بشه این کلمات رو معنی کرد، این سجعی که اینجا به کار برده این مترجم چیکار باید میکرده؟ شهریارا، کامگارا، از روزی که ما بین این دو دولت جاوید مدت عهد یگانگی بسته و شاخه های گلبن یک رنگی به هم پیوسته است، تا کنون به میامن بخت های فیروز روزی نرفت که رشته دوستی در دست الفت تابی نبیند و گلشن یک جهتی از مشرب صفت آبی. ببین این نامه رو پادشاه ایران می‌نویسه به پادشاه فرانسه و این سجهایی که اینجا به کار می‌بره، پیچیدگی که در زبان هست، و حالا فکر میکردن قطعا هم دارن نامه زیبایی مینویسن و زیبایی این نامه جناب ناپلئون رو تحت تاثیر خودش قرار میده. روشنفکرای ما اومدن گفتن که خب ما الان مشکلات دیگه‌ای در جامعه داریم، یعنی همون فضای بسته، عدم وجود آزادی، مشکلاتی که در پی فقر و اینجور مسائل هست، این زبان کفایت بیان این مطالب رو نداره. رضا در دوران پیش از مشروطه شاعران و نویسندگان ما رفتن به سمت ساده نویسی، یعنی گفتن که اگر ما قرار هست تحولی در جامعهمون ایجاد بکنیم، بعد از خودمون شروع بکنیم، یعنی بعد چیکار بکنیم؟ ساده بنویسیم.
بله.
یکی از روشنفکرانی که از ایران خارج شد و از ایران رفت و طبیعتاً اول به دنبال درآمد رزق و روزی بود رفتش، عرض بکنم که زین العابدین مراغه. زین العابدین مراغه 1255 در مراغه متولد شد، 8 ساله بود که به مدرسه رفت، بعد حدود 16 سالی که توی حجره پدرش مشهدی علی بازرگان مشغول به کار شد، یه سرمایه جمع کرد رفت اردبیل، اما متاسفانه اونجا سرمایهش رو از دست داد و ورشکست شد. به همراه برادرش عرض کردم که خب رفتم به یکی از این کانون‌ها، رفتم به قفقاز توی تفلیس. توی تفلیس ابتدا بقالی زد، بعد به دلیل اینکه سواد داشت توی کنسولگری به عنوان نایب کنسول اونجا مشغول به کار شد، بعد به کریمه رفت، اونجا به تاجر درستکار ایرانی معروف شد، اونجا مشغول کار بود، روزها از اون خوششون اومد و بهش تابعیت روسی دادن، هرچند که خودش خیلی تمایل نداشت ولی بعدن مجبور شد که این تابعیت رو قبول بکنه. البته خودش از اون دوران به تلخی یاد میکنه در کتاب خودش.
بله.
بعد از این کار خیلی پشیمون بوده، به وساطت سفیر کبیر ایران و پادرمیان ملکه روسیه بالاخره ترک تابعیت روس میکنه، خودش نجات میده و میره به استانبول. تا آخر عمر توی استانبول، یعنی 1328 اونجا میمونه، چیز حدود 70 سال زندگی میکنه. یکی از مواردی که خیلی این زین العابدین مراغی دنبالش بود اینی که خب 50 سال خارج از ایران زندگی کرده بود، تحصیلاتش تقریبا متوسط بود. خودش میگه که معانی و بیان و منطق و برهان نخوانده‌ام و علوم و ادبیات ندیدم. اما خب عرض بکنم که معلومات عمومی خیلی بالایی داره و معلومات خیلی ارزشمندی داره. اگه بخوایم تو چند تا جمله تعبیر بکنیم و ویژگی هاش رو بگیم، این که روشنفکر بوده، تجدد طلب بوده، عاشق وطن بوده، از شرایط و اوضاع نابسامان هم اقتصادی و هم سیاسی تو کتابش انتقاد کرده و نکته دیگه این که فریضه حج رو به جای آورده. دیگران در موردش گفتن که بسیار پایبند به اخلاق و دین بوده و میگن که با شنیدن نام ایران، علارغم که 50 سال خارج از ایران زندگی میکرده، اما معمولا اشک از چشاش جاری میشده. این متنی مرحوم دهخدا در موردش نوشته، من اگه زبی این متن رو بخونم که در مورد زین العابدین مراغی نوشته در ایام اقامت در استانبول دهخدا اونو ملاقات کرد. البته این که چی میشه خود دهخدا هم میره استانبول و یار شفیقش تو عرض میکنم که باغ شاه اعدام میشه و دهخدا تبعید میشه به استانبول، این هم خودش جالبه. حالا اگه فرصت شد باز مطالب تاریخی زیبایی از در موردم که میشه گفت. دهخدا تو اونجا مینویسه که من در استانبول درک صحبت او کردم و در آن وقت موی سر و محاسن و ابروی او سپید بود. مردی خوش محاوره با قیافت و ملاحتی جاذب و جالب و چندی بود که ترک تجارت کرده و تنها به تربیت اولاد خیش صرف میکرد و او مؤلف کتاب مشهور موسوم به ابراهیم بیک یا سیاحتنامه ابراهیم بیک است و آن کتاب را در بیداری طبقه متوسط ایرانی اثری عظیم بود. از عجایب حال این مرد این بود که هر بار نام ایران بر زبان می برد، اشکهای او بر محاسن سپیدش جاری می گشت. یعنی خود دهخدا هم اینو گفته دیگه. داستان کتاب سیاحتنامه ابراهیم بیگ این هستش که یه جوان 20 ساله‌ای به نام ابراهیم بیگ در مصر زندگی میکنه. پدرش تاجره. پدرش وصیت میکنه که بعد از مرگ من شما چون اصالتاً ایرانی هستی برو و ایران رو بگرد و ایران رو ببین. این به وصیت پدر عمل میکنه. اول میاد استانبول، زین العابدین مراغی رو ملاقات میکنه. زین العابدین مراغی کتابی بهش میده که کتاب احمد یا سفینه طالبی نوشته طالبوف. تو مسیرش از استانبول تا برسه به تبریز کتاب رو مطالعه میکنه. موضوع داستان هست دارم.
و همش هم بهش گفتن که ایران خیلی جای آبادیه، خیلی جای خوبیه و این تقویم و تصور داره که ایران
داره به کشور پیشرفته و آباد میره. در مسیر وقتی این کتاب احمد رو میخونه تعجب میکنه چرا اینقدر از ایران بد گفته، چقدر در مورد فقر ایران صحبت کرده، چقدر از مشکلات ایران صحبت کرده. یه نامه برای زین العابدین مینویسه و این کتاب احمد رو نقد میکنه. اما وارد میشه تقریبا از شمال غربی ایران وارد میشه، یکی شهرها رو میره و توصیفاتی که اونجا داره، اولا این توصیفات خیلی به زبان ساده معنی فهم و قابل فهم از همین امروز هم میشه این کتاب رو تهیه کرد و نگاه کرد ببینید خیلی به زبان ساده است. مهمترین ویژگیش این است که ببینید چند سال قبلش اون نامه نشاط رو بنده خوندم. ببینید نامه‌ای که قرار به یه پادشاه دیگه نوشته بشه و قطعا میدونه که باید ترجمه بشه، با اون نثر مسجع و آهنگین نوشته میشه. اما حالا از این ور زین العابدین مراغی میاد یه کتاب خیلی ساده قابل فهم برای همه مینویسه. قهرمان داستان ابراهیم بیگ تو شهرهای مختلف ایران میگرده، وضعیت مردم، اصلا توصیفاتی که انجام میده، وضع لباس پوشیدن مردم، غذاهایی که مردم میخورن،
حمامی که وجود داشته،
حمامی که وجود داشته یا وجود نداشته، اصلا اینکه هر چند وقت یه بار، و خیلی مشمئز کننده است. یعنی آدم وقتی نگاه میکنه ببین همین 200 سال پیش توی این کشور وضعیت زندگی مردم چگونه بوده. من گاهی اوقات سر کلاس ها میگم ما زندگی مدرن امروزمون رو مدیون یه شخصیتی مثل قائم مقام و امیرکبیر هستیم. بعد گاهی وقتا دانشجو میپرسن که آیا ما الان در زندگی مدرن داریم زندگی میکنیم؟ میگن آره. شما اگر مقایسه بکنید وضعیت زندگی امروز ما رو با همین مثلا 100 سال پیش با 200 سال پیش، میبینید که مردم در چه وضعیتی زندگی میکردن. وضع لباس پوشیدنشون، وضع غذا خوردنشون، وضع زندگی کردنشون، وضع خونهشون. مثلا ما همین توصیفات رو در تاریخ بیهقی داریم دیگه.
اینجوری
که میخواد بگه وزیر از مثلا یک دست لباس، از یک شکل لباس 10 دست میدوزه، به این دلیله که اگه قرار شه لباسش رو عوض بکنه، مردم نگاه میکنه این وزیر امروز مثلا سفید پوشیده، یه روز دیگه مثلا هبری رنگ پوشیده، یه روز دیگه برای همین 10 دست به یک شکل لباس میدوزه که مردم تعجب نکنن. حالا در هر صورت ابراهیم بیک نگاه میکنه، میگه خب وضعیت مردم خیلی آشفته است. ببینین این حرف ها رو در دوره قاجار و دوره ناصری زدن خیلی سخته.
بله.
اما خب این تو کتابش مینویسه، بعد میگه خب من میام به تهران، میرم دربار و این مشکلات رو به دربار منعکس میکنم. میره به تهران و دربار، میبینه ای داد بیداد، اصلا مشکلات ما همه از همین دربار و حاکمان حکومت ما نشأت میگیره دیگه. در هر صورت برمیگرده، میره به استانبول و از اونجا برمیگرده دوباره به قاهره. این کتاب چاپ میشه. چاپ میشه، اما خب زین العابدین مراغی جرئت نمیکنه رو به اسم خودش چاپ بکنه. جالب اینه که تو همون دوران خیلی از افراد هم میان ادعا میکنن که این کتاب رو من نوشتم و خیلی از افراد به اتهام نوشتن این کتاب دستگیر میشن. جلد دوم و سوم رو که مینویسه اونجا خودش نوشتن این کتاب رو به عهده میگیره و همچنان که مرحوم ده خدا هم نقل میکنه، از اون وضعیت کتاب اینا هم نقل میکنه. در هر صورت جز اولین کسانی است که رو به ساده نویسی میاره.
بله.
کتاب فوق العاده ساده و قابل فهم برای همه هست و جز اولین کسانی است که اونجا به نسبت به حکومت، نسبت به پادشاه نقد میکنه و آرزو میکنه که شاید یه روزی مجلسی باشه و این مجلس که نمایندگان مردم هستن بتونن برای کشور و مردم تصمیم بگیرن.
و من به عنوان تکمله کار بگم و البته فرصتمونم به پایان رسیده، خاطرم نیست فکر کنم تو مقدمه خود این کتاب که به قلم اینی که من دارم، این چاپی که دارم، سپانلو اگر اشتباه نکنم مقدمش رو نوشته، که اصلا این کتاب رو در محافل مشروطه‌خواهی تبریز و ما در محافل خصوصی میخوندن و گریه میکردن. یعنی این کتاب مشروطه بوده، به نوعی انگار مانیفست مشروطه سیاحتنامه بوده و میخوندن و عشق میریختن.
دقیقا. حالا یه نکته دیگه هم که هست این که کسانی که ازشون انتقاد شده بوده، یعنی حاکمان ها، اونا هم این کتاب رو میخوندن. یعنی مصر انقدر زیباست که میخوندن و خب این زیبایی باعث میشه که اون اندیشه هم به اینها منتقل بشه دیگه.
بسیار سپاسگزار هستم جناب دکتر محمدی عزیز، خیلی معرفی خوبی بود. شنوندگان محترم، به پایان برنامه رسیدیم. همچون همیشه من پس از خداحافظی با شما غزلی یا شعری رو انتخاب کردم میخونم. این بار شعری که میخوام بخونم از شاعر معاصر هستش، با توجه به رویکرد برنامه که بانوان بودن. در این بخش شعری رو از خانم دکتر مرضی باشتنی میخونم و امیدوارم که شما هم لذت ببرین. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
حسن ختام
با روح سرکشم تو چه کردی که دم به دم این سر به راهیش چو رمه می کشد مرا؟ دانم که می روی و شکایت نمی کنم این اشتیاق و این عجله می کشد مرا. دشنه میان سینه به خاکم نمی زند این صبر زهر مار مزه می کشد مرا. می بوسمت به قهر مرا بوسه می دهی این نان بدتر از صدقه می کشد مرا. کابوس های تلخ و نهیب جنازه ها
وان چشم خارج از حدقه می کشد مرا. دیگر زمین پر است خون خیال من، این آسمان جنگ زده می کشد مرا. آری سکوت شعر غم‌انگیز آخر است، این شعر خالی از کلمه می کشد مرا.